بسم الله الرحمن الرحیم. خدا یا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست و سلام به شما هموطنان گرامی، آقایان و خانم ها، عزاداران و سوگواران ابا عبدالله الحسین و 72 یار با وفای ایشون. بهتون سلام میکنم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. انشالله عزاداری هاتون قبول باشه. داخل کشور، خارج کشور، هر کجا که هستید و دارید ما رو تماشا میکنید، انشالله که حالتون خوب باشه. پرسمان عاشورایی رو داریم تقدیمتون میکنیم در تایم برنامه گامی به سوی ظهور و انشالله بتونیم لحظه هایی پر از علم و دانش نسبت به مهدویت و عاشورا براتون رقم بزنیم، خودمونم یه مقدار به اندوخته هامون اضافه بکنیم. تا هولوش ساعت 11 شب به وقت ایران در خدمتون هستیم. شاید 53-54 دقیقه صحبت و گفتگو میکنیم. شما مردم هم میتونید توی برنامه های ما حضور داشته باشید و اونایی که حالا به هر دلیلی هیئت نرفتن و یا سر منزل خودشون یک کار خاصی دارن، دارن ما رو تماشا میکنن، مردم خوب خارج از کشور و در کشورهای مختلف. خب، کارشناس و میهمان عزیزی که میخوام باشون صحبت و گفتگو بکنم، صدا و تصویری آشنا هستن برای شما. کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث مهدوی و استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد جعفری. استاد عرض سلام و ادب، شب بخیر و عرض تسلیت دارم خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و خدمت همکاران محترمتون، بینندگان بزرگواری که هر جای دنیا ما رو میبینند، عرض سلام دارم و این شبهای حزن و اندوه عزاداری ابا عبدالله علیه السلام رو خدمت شما و بینندگان بزرگوارمون تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله خداوند این توسلات رو، عزاداری ها رو از همه ما به نحو احسن بپذیر
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم. اما مردم عزیز، امشب میخواییم راجع به یه اتفاق تلخ تاریخی صحبت بکنیم، یک اتفاقی که شاید کمتر جایی در تاریخ سراغش رو آدم داشته باشه و بداند که یه چنین اتفاقی افتاده. نمیدونم، اگه شما میدونستید تو پیامک ها برامون ارسال بکنید و یا زنگ بزنید به ما بگید. راجع به بحث شبهات مهدویمون هم امشب داریم، شبهات مهدویمون رو داریم. پس شما دوست عزیز بیننده، راجع به این که مهدی کیست، نشانه ها و علامات ظهور چه چیزهایی هستند، دجال کیست، قبل از ظهور دنیا چه شکلیه، بعد از ظهور قرار دنیا چه اتفاقی در اون بیفته، حتما یه نیم ساعت، 20 دقیقه، نیم ساعت وقت اختصاص میدم و سوالات شما رو مطرح میکنیم. پس تو دوست عزیز بیننده اینجا میتونی حضور داشته باشی و بحث ما رو دنبال بکنی. راه ارتباطی هم بچه ها زیرنویس کردن، زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید و نظرتون رو بگید. تعارف هم نداشته باشیم با همدیگه، صریح و بدون تعارف گفتگو بکنیم. اما استاد جعفری عزیز، راجع به موضوعی که گفتم صحبت بکنیم. شاید تو هیچ جای تاریخ، نمیدونم، تو اونجایی که من اطلاع دارم و در هیچ کجای ادیان، یه چنین اتفاقی رو ما ندیده باشیم که چند هزار نفر نامه بنویسن به یک فردی که بیاد حکومت اونها رو به دست بگیره، حالا چه در جریان سیاسیش بگیم، یا بیاد امام دینی اونها بشود. بعد وقتی که اومد، یه هم میبینید قاعده بازی عوض میشه، همه چی پاشید از هم، نماینده او به دار آویخته میشه و سر بریده میشه، رها میشه، ترک میشه. بحث چرایی ترک نام نویسندگان به ابا عبدالله زمین بازی رو چطور شد که اونم امام زمانشون بودن دیگه، یا کسانی که یار امام حسین بودن نامه نوشتن براش، امام زمانشون رو دعوت کردن، هی گفتن مهدی زمان بیا بیا، بعد که ایشون پیغام داد دارم میام، یکی یکی در رفتن. چه اتفاقی میافته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. به نکته بسیار مهم و حساسی اشاره کردید. یعنی اگه ما بخوایم تو این شبهای عزاداری ابا عبدالله علیه السلام به وضع خودمون فکر بکنیم، به آینده خودمون فکر بکنیم، شاید مهمترین سوالی که مطرح میشه یا مهمترین سوالی که باید به دنبال پاسخ اون باشیم همینه که چطور شد به تعبیر شما این هزاران نامه‌ای که نوشته شد به امام حسین علیه السلام و در برخی از اونها حتی همین واژه عجله‌ای که ما برای امام زمان علیه السلام به کار می‌بریم هم اونجا بود که در نامه‌هاشون نوشتن که یا ابا عبدالله میوه‌های ما رسیده، باغات ما آماده است، فالعجل العجل ثم العجل، پس هر چه زودتر بیا، هر چه زودتر خودت رو به ما برسون. خب این نامه‌هایی که میگن در ظرف 5 روز 12,000 نامه به محضر امام حسین علیه السلام آمد در مکه، که حالا برخی از نامه‌ها چندین امضا داشتن، یعنی از طرف چندین نفر یه نامه اومده بود، با این وصف خب افراد خیلی زیادی نامه نوشته بودند، تعداد فراوانی بودند. اما شما میبینید که وقتی امام حسین علیه السلام اجابت میکنه و حرکت میکنه به سمت اونها، این اتفاق نمیفته. یعنی کسایی که انتظار امام رو میکشند و دارند امام رو دعوت میکنند، به پای یاری امام نمی ایستند. این اتفاق رو ما نباید خیال کنیم که فقط یک بار در کربلا رخ داده و دیگه چنین اتفاقی نمیفته که کسانی بیان دعوت بکنند، خواستارش باشند و بعد که اقدام شد پا پس بکشند. میخوام بگم یه روایتی داریم ما در کتاب غیبت نعمانی که دقیقاً این هشدار رو به منتظران ظهور امام زمان علیه السلام داده. در اونجا امام باقر علیه السلام میفرمایند که اذا خرج قائمنا یا اذا خرج القائم خرج من هذا الامر من کان یرا انه من اهله. وقتی امام زمان علیه السلام قیام میکنه، کسانی از این امر خارج میشن، یعنی از یاری امام زمان، از کمک کردن به امام زمان، که یرا انه من اهله، خودشون رو اهل این امر می دانستند، خودشون رو آماده این کار می دونستند. یعنی تا قبل از خروج خودشون می گفتن ما اهل کمک کردن به امام زمانیم، اگه امام زمان ظهور بکنه ما امام رو کمک خواهیم کرد، یاری خواهیم کرد. اما امام می فرمایند اذا خرج القائم خرج من هذا الامر، اصلا به محض قیام امام زمان علیه السلام اینها هم از یاری امام خارج میشن. پس بنابراین این یک تهدید، یعنی یک هشداری است که واقعا برای منتظران هم ممکنه و ما نباید خیال کنیم نه فقط اهل کوفه بودند که مثلا اینطور نامرد بودند و نامه نوشتند و بعد عمل نکردند، و نه، این پیشگویی شده که یه عده چنین کاری رو با امام زمان علیه السلام خواهند کرد.
با امام مهدی هم یه چنین اتفاقی خواهد افتاد.
بله دیگه، بله، عرض میکنم این روایت
داره. اون به شکل خاصش استاد، ببین الان همه ما داریم میگیم مهدی بیا، مهدی بیا، بعد منظورشون این هست یا نه واقعا یه سری افراد یه نامه های درخواستی، یه مراسم خاصی، یه پروژه‌ای؟
نه، اونهایی که خودشون رو اهل این کار میدونستن، تعبیر روایت اینه، من کان یرا انهو من اهله، میگه کسانی که یرا انهو، یعنی میدید خودش، من اهله، از اهل این کاره. یعنی تا قبل از امام زمان میگفت من منتظر امام زمانم و اهل انتظارم، اهل یاری حضرتم، اگر امام زمان بیاد قرار امام رو یاری بکنم. اما میگه وقتی امام زمان ظهور میکنه خرج من هذا الامر، از این امر خارج میشه.
این یه زنگ خطرم هست استاد.
قطعاً دیگه، بله.
یه جوری آدم احساس، البته من نمیخوام خدای نکرده بگیم آقا اونایی که همه دارن میگن مهدی بیا، مهدی بیا، بعد اینجوری میشن. این کاملا واضحه و همه هم متوجه این میشن. ولی اینکه اون جمله معروفی که خیلی ها میدونن، حسین را منتظرانش کشتن.
بله دیگه، اینجا همین رو بیان میکنه روایت. داره میگه یعنی کسانی که قبل از ظهور امام زمان یرا انه من اهله، خودش رو اهل این کار میدانست، یعنی میگفت امام زمان ظهور کنه اصلا من اهل همین یاری حضرتم، اهل کمک به حضرت هم، کی مثلا مشتاق‌تر از ما، کی منتظرتر از ما، کی جان فشانتر از ما، جانبازی ما اینطور خواهد بود فلان. ولی امام میفرمایند که وقتی امام ظهور میکنند، خروج میکنند، به محض خروج امام زمان اینها هم خرج من هازلم، از این هم خارج میشن، یعنی میبینن آبشون به تعبیر خودمون با امام به یه جوب نمیره و نمیتونن با امام هماهنگ بشن. بنابراین یکی از نکات مهمی که در تاریخ کربلا وجود داره همین بحثه که آیا کسانی که تونستن حضرت رو یاری بکنند اونها چه ویژگی هایی داشتند، چه انگیزه هایی داشتند، و اونهایی که بی تفاوت از کنار این حادثه عظیم گذشتند اونها چه ویژگی هایی داشتند، چه جوری فکر می کردند، و اونهایی که نه تنها از کنار این ماجرا گذشتند بلکه رفتند و در سپاه دشمن ایستادند، یعنی بر علیه امام حسین اقدام کردند. بنابراین ما میتونیم بگیم کسانی که امام رو دعوت کردند بعد از قیام امام حسین علیه السلام سه دسته شدند، یعنی گروهی که وفادار موندند و به همون دعوتشون پایبند موندند و به شهادت هم رسیدند در محضر امام حسین علیه السلام، خب تعدادشون البته خیلی کم بود، و کسانی که بی تفاوت شدند، یعنی نه امام حسین رو یاری کردند و نه به سپاه دشمن رفتند، بی تفاوت به گوشه‌ای خزیدند، و گروهی هم بودند که نه، وقتی دیدن ورق برگشت دقیقاً اونها هم برگشتند، یعنی شدن دشمن امام حسین علیه السلام و برای مطامع دنیا جلوی حضرت ایستادند. به هر حال اینها تو زندگی یاران امام حسین علیه السلام و دشمنان امام حسین اگه ما بخوایم بررسی بکنیم، این نشون میده که یک ویژگی های خاصی رو برای ما و اثبات میکنه که کسی چجوری فکر کنه، به چه وضعی ممکنه که آخر و عاقبتش منتهی بشه. یکی از اون ویژگی ها که من میخوام اون رو بیان بکنم همینه که آیا ما منتظر امام زمان هستیم یا انتظاراتی از امام زمان داریم. یعنی برخی ها هستن منتظر امام زمانند، برخی ها هستن نه انتظاراتی دارند. یعنی منتظرند که امام زمان بیاد انتظارات اینها رو جامعه عمل بپوشونه. خب اینها البته کسانی هستن که خب طبیعتاً بعد از ظهور، چون گمانشون اینی که امام زمان علیه السلام کسیه که میخواد بیاد تمام آرزوهای اینها رو، مشکلات اینها رو برطرف بکنه. مثلا همینی که ما میگیم بالاخره امام زمان ظهور بکنه دیگه مقروزی نخواهد بود، بی خانمانی نخواهد بود، بیماری نخواهد بود، بیکاری نخواهد بود. خب ممکنه کسی اساسا نگاهش به امام زمان همین باشه،
یه منجی سیاسی اقتصادی اجتماعی مثلا امام زمان اینجوری باشه،
یعنی مثلا یه منجی که او رو از این دنیا، یعنی زندگی دنیاشو براش درست کنه و نجاتش بده، یعنی از این مشکلات دنیوی نجاتش بده، یعنی بیشتر نگاهش یه چنین نگاهیه. خب طبیعتاً وقتی امام زمان علیه السلام ظهور کنه در وهله اول چه اتفاقی میفته؟ به تعبیر روایات ما امام، یک کسی اومد پیش امام گفت که آقا ما امیدواریم انشاءالله امام مهدی و قائم شما وقتی قیام میکنه به صورت خیلی گل و بلبل حکومت به دست ایشون بیفته، ولا یحریق و مهجمت و دمن، و حتی به مقداری خون هجامتی هم خون ریخته نشه، در حال به قول امروزی ها با گفتمان مسئله حل بشه و حکومت تحویل امام زمان بشه. اونجا امام صادق فرمودن کلا والذی نفسی بیده، به خدایی که جان من در دستوست چنین اتفاقی نمیفته، حتی نمسح نحن و انتم العرق والعلق، حکومت به دست امام زمان نمیفته مگر من و شما بخوایم از پیشانیمون خون و عرق پاک بکنیم، یعنی هم باید مجاهده کنیم، تلاش بکنیم، عرق بریزیم، هم باید زخمی بشیم و خون خودمون رو تمیز کنیم و دوباره حرکت بکنیم.
بله.
و اونجا امام این مثال رو فرمود، یعنی این حقیقت رو بیان کردن. امام صادق علیه السلام فرمودند که لو استقامت الامور لاحد لاستقامت لرسول الله صلی الله علیه و آله. امام فرمودند اگه قرار بود خدا به کسی رایگان حکومت بده، هیچ کس لایق تر از پیامبر اسلام نبود، ایشون اشرف مخلوقات، محبوب ترین بنده خدا بود. ولی همین حضرت پیامبر اسلام وقتی حکومت خواست، امام صادق فرمودن شد جفی وجهه و ادمیت رباعیته، صورت مبارکش زخمی شد، دندانهای رباعیشون خونالود شد. یعنی خدا به پیامبر فرمود باید مجاهده بکنی، بجنگی. خب طبیعتاً اگر امام زمان علیه السلام هم ظهور بکنند، وهله اول مبارزه است، جنگه، و جنگ طبیعتاً شهید میخواد، زخمی میخواد، مجروح میخواد، جانباز میخواد. اگه کسی منتظری که امام زمان بیاد به او خونه بده، ویلا بده، ماشین بده و مشکلات دنیویش رو حل کنه، خب اگه ببینه امام زمان اومده میگه یا علی اول باید بجنگیم، آقا شمشیر بکشید، شهادت داره، جانبازی داره، خب معلومه که خرج من هازل امر میشه. یعنی میگه آقا ما گفتیم شما میایید به ما مثلا این خونه 100 متری مون رو 1000 متری میکنین، شما که داریم میگه پاشو بیا جونتم بده.
توی استاد جعفری، توی یاران ابا عبدالله حسین علیه السلام، یاران که حالا نگیم، منتظران و کسایی که حالا نامه می نوشتن، علی ظاهر بودن یه عده‌ای که گفتن حالا امام حسین میاد یه غنیمتی هم گیر ما میاد،
بله،
یه نون و نوایی میرسه،
مخصوصا اونهایی که در جبهه دشمن قرار گرفتن مثل شبس ابن ربعی و اینها، حجار ابن ابجر، که امام نام اونها رو برد اصلا تو صحرای کربلا. یعنی به قول امروزی ها که میگن تو صدا سیما مثلا اسم این مفسدان رو بگید فلان، خب امام خیلی ها رو که نامه نوشته بودن اسمشون رو نبرد که آبروشون نره، ولی یه عده به قدری پرده در بودن، امام اصلا اونجا نامشون رو برد، گفت آقا مثلا جناب شبس، جناب حجار، شما نامه ننوشتین، منو دعوت نکردین، خب حالا پس چرا تو سپاه دشمن وایسادین؟ هر کدوم فرمانده یه گروه عمر سعد رو در دست گرفتین، ابن زیاد رو در دست گرفتین، اسمشونو بود. خب اینا کسایی بودن که اشراف کوفه بودن، وقتی دیدن نهضت نامه نویسی شروع شد، خب بالاخره اینا آدمای به اصطلاح معادلگر و به اصطلاح حسابگری بودن، بله، گفتن خب این احتمال وجود داره با این جوی کلان در کوفه ایجاد شده، امام حسین بیاد و حکومت رو در دست بگیره. خب اون وقت فردا به ما نمیگن شما سابقه جبهه و جنگ چیه، شما نامت کو، شما چیکار کردی؟ برای اینکه از قافله عقب نمونن، گفتن آقا پس ما میچند تا نامه بنویسیم که اگر آمد و امور بر وفق امام حسین پیش رفت، بگیم آقا سهم ما رو بده، بالاخره ما هم جزء نامه نویسنده ها و دعوت کننده های شما بودیم و ما هم جزء رزمندگان و ایناییم. بنابراین بله، قطعاً اصلا کسانی بودن که روی حساب نامه نوشتن و روی این تحلیل. ولی منظورم اینه، یه جمله جالبی رو من شنیدم که از فردی که امام حسین رفت او رو هدایت بکنه، بلکه این حر جعفی که
بله معروفه،
بله، بعد خب امام رفتن پیشش، که البته اون استادی که این رو میگفت، میگفت هنوز برای منم حل نشده که این چرا اصلا امام حسین رفت به طرف کسی مثل حر جعفی، که این اصلا می نویسن که آدم عیاش و فساد اخلاقی و شرابخوار و اصلا یعنی هر بدی بگید ایشون داشته،
ولی گویا فرد متمولی هم بوده،
بله دیگه، البته از اشراف کوفه و پهلوانان و اینها بوده. حالا منظورم اینه که خب امام میره باش صحبت میکنه و این قبول نمیکنه و میگه من فقط میتونم اسبمو بدم، شمشیرمو بدم. بعد به دوستانش میگه، این نکته رو میخواستم خدمت بینندگان بزرگوار عرض بکنم، که بهش میگن خب چرا مثلا امام حسین اومد خواست، چرا نرفتی کمکش کنی؟ یا خودش اومد به دوستانش گفت میخواید بگم چرا من قبول نکردم؟ ما پدر ایشون و برادر ایشون امام حسن رو آزمودیم، کوفه بودیم، دیدیم اینا نمیتونن دنیای ما رو درست کنن، ما هم که دنبال آخرت نیستیم، مثلا همین تعبیر، گفت اینا دنیای ما رو نمیتونن درست کنن، ما هم که دنبال آخرت نیستیم، بنابراین ما آبمون با ایشون به یه جوب نمیره، واسه همون من کمکش نکردم. یعنی ببینید یه نگاه کاملا دنیوی، یعنی من طرفدار کسی هم که دنیا مو آباد کنه، و اگه کسی نتونه دنیا مو آباد کنه منم علاقه به آباد کردن آخرت ندارم، یا حالا اون در رده های بعدیه. یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ کربلا مطرحه همینه، یعنی کسانی که به امام حسین علیه السلام نامه نوشتن به این امید که امام بیاد و کوفه حکومت رو دست بگیره، اینا به یه نان و نوایی برسن، یعنی الان حاکمیت با اینا بالاخره در افتاده، مشکل داره. کوفه خب یه شهر شیعه نشین بود، طبیعتا بنی امیه که سر کار بودن با اینا خیلی سر مهربانی نداشتن، اینا گفتن خب امام حسین میاد از بنی هاشم، امام شیعه اینایم و به یه نان و نوایی میرسیم، ما بالاخره محب ایناییم تو بعض اینها. بنابراین اونجا داره که امام قبل از اینکه حرکت بکنه در به سمت کوفه، در کتاب ارشاد شیخ مفید این رو داره که امام یه نامه ای نوشتن در پاسخ مردم کوفه قبل از اینکه خودشون برن، این نامه رو جناب قیس ابن مسحر آورد برای مردم کوفه. اونجا داره که امام حسین فرمودن فلعمری به جان خودم سوگند، مل امام الا الحاکم بالکتاب، اگه شما دارید منو دعوت میکنید به کوفه، من به جان خودم قسم میخورم من به عنوان امام کسی هستم که قراره به کتاب خدا حکم کنم، القائم بالقسط، من کسی هم که عدالت به پا میکنم. یعنی اگه شما نامه نوشتید که بعد بیاید از این نامه سهم خواهی کنید یا بگید امام میاد ما ویژه خاری میکنیم، بدونید اینا نیست، من میام که قرآن رو احیا کنم، من میام عدالت رو برپا کنم، الدائن به دین الحق، امام کسیه که دین حق رو متدینه و مر دین رو باید اجرا بکنه، الحابس و نفسه و علی ذات الله، امام کسیه که خودش رو وقف خدا کرده. بنابراین اگه انتظارات دیگه ای دارید از الان تکلیف خودتون رو روشن کنید.
بله.
یعنی امام هم خب طبیعتا میدونست که این همه نامه ای که اومده اینا همشون به یک نیت الهی و یک قصد الهی نیست، بعضی هاشون هم به خاطر مطامع دیگری امام رو دعوت کردن، بنابراین امام تو نامه شون همین رو گفتن که من اگه بیام وضعیت رفتارم اینجوریه، یعنی امام اینجوریه، نه حالا من فقط ابا عبدالله علیه السلام. بنابراین این بحث توی بحث امام زمان علیه السلام هم مطرحه، یعنی کسی که میاد این خودش رو منتظر میدونه باید به این نکته طبیعتا توجه داشته باشه.
بسیار خب. خب خیلی ممنونم، سپاسگزارم. مردم و بیننده های عزیز شبتون بخیر باشه، یه سر بزنیم به اتاق فرمان برگردیم، در خدمتون خاکیم بود. اینم روی کت منم که هست، خیلی چیز خاصی نیست، یه دکه کوچولویی افتاده، عیبی نداره، شما ببخشید به اصولگویتون. شبتون بخیر و شهر تسلیت دارم.
سلامون علا ساکن کربلا، پر میزنه دلم گنبد طلا، من اسمه دبا غریب نینبا، از صف نوکرات منو نکن جدا، رهن و سرای تو ایوون طلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، بزم عزای تو روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، طلا من اسمه دبا غریب نینبا، کف نوکرات منو نکن جدا. قسم به گیسویت به ساق ابرویت که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم. آرزوم یک شب که جون میاد بر لب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. سلامون علا ساکن کربلا، تر میدن دلم تا گلد تلا. من اسمه دبا قریب نینبا، از صف نوکرات منو نکن جدا.
حیفم میاد توی برنامه‌ای که به هر حال خیلی رو دارن میبینن، آدم سلامی به ارباب و مولای خودش نده و انشالله که حضرت این سلام رو از ما بپذیرن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم ارزقنا زیارته و شفاعته. خب در خدمتتون هستیم با پرسمان عاشورایی و در شب پنجم محرم در کنارتون هستیم. انشالله که حال هوامون خوب باشه. تو رو خدا توی عزاداری هامون مراقب باشیم، نکنه خدای نکرده دلی برنجه، همسایه اذیت بشه، ماشینی جلو در به خانه کسی پارک بشه، حرفی بزنیم که نباید زده بشه. خیلی مراقب باشیم. با حضور جناب آقای دکتر محمد جواد جعفری عزیز، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث دینی و به ویژه در حوزه تخصصی خودشون مباحث مهدوی، در خدمتون هستیم. خب بحث شبهات رو آغاز بکنیم، شبهات مهدویت. شما برامون پیامک ارسال بکنید و نظراتتون رو بگید و سوالاتتون رو بپرسید. دجال کیه؟ کی میاد؟ چه شکلیه؟ سفیانی کیه؟ خروج یمانی که اتفاق خواهد افتاد؟ این آقایونی که میان خودشون رو الکی یمانی معرفی میکنن، اینا از کجا آمده اند؟ دنیا چه شکلی میشود؟ نشانه های ظهور چه چیزهایی هستند؟ پیامک ارسال کنید، فرصتش الان هست و در خدمتتونم هستیم. تقریبا یه 20 دقیقه هم 25 دقیقه فرصت داریم که برنامه رو روی آنتن ادامه بدیم و در خدمتتون باشیم. خب استاد بریم سراغ پیامک ها و سوال هایی که پرسیدن. با عرض سلام شب بخیر. آیا به فاسدترین مکانی که در قبل ظهور حضرت در دنیا وجود داره چیزی اشاره شده است؟ در روایات داریم. حالا بعضی هم استاد به اسم نمیدونم تهران رو مطرح میکردند و اینها، نمیدونم اینا چقدر صحت داره.
خدمتتون عرض کنم، البته که بحثشون روایتی باشه که تعبیر زورا رو داره. ما یکی دو برنامه هم خدمت بینندگان بزرگوارمون عرض کردیم که ما یه روایتی داریم که شهری به نام زورا رو تعریف میکنه، یعنی توصیف میکنه و به تعبیر شما اون فسادهایی که اونجا هست رو میگه و ویرانی که اتفاق خواهد افتاد. برخی خواستن بگن زورا همون شهر تهرانه، منتها تحقیقات مهمی که انجام گرفته اثبات کردن که نه، منظور از زورا شهر بغداده نه تهران. و این رو اگر دوستان عزیز ما بخوان ریز تحقیقاتش رو و روایاتش رو ببینن، میتونن به کتاب دانشنامه امام مهدی که کتاب بسیار مفصلی است، هم عربی است و هم ترجمه فارسی داره و 10 جلد به اصطلاح، خیلی کتاب خوبی است دانشنامه امام مهدی که کار جمعیه و مؤسسه آیه ری شهری مؤسسه دارالحدیث تهیهش کرده و تون دانشنامه امام مهدی به این حدیث پرداخته شده و اونها طبق تحقیقی که کردن خب اساتید حدیث شناسی هستن مؤسسه دارالحدیث و اونجا ثابت کردن که نه، منظور بغداده. البته این که ما بخوایم بگیم یه مکان خاصی توی روایات گفته شده باشه که قبل از ظهور مرکز فساده، نه، اینطور چیزی ما تو روایت نداریم که مکان خاصی رو بگه، بلکه بیشتر به بحث اوصاف دوران پیش از ظهور پرداخته شده و گفته شده که در دوران پیش از ظهور البته فسادهای اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، اینها همشون در افراد ممکنه ایجاد بشه. این نکته رو من خدمت بینندگان بزرگوار بعضن عرض کردم که روایاتی که میگه در آخر الزمان مثلا اینجور میشه، اینجور میشه، اینجور میشه، این به این معنا نیست که حتما باید بشه. برخی اصلا میان میگن ما چرا جلوی فساد رو میگیریم؟ اصلا به ما گفتن که باید اینجور بشه تا امام زمان بیان، قبل از امام زمان حتما این فسادها هست. نه، خدمت بینندگان بزرگوار عرض کردیم که این روایات هشدار دهندن، یعنی میگن که اگر شما مراقب نباشید ممکنه که جامعه به این سمت بره. نه اینکه حتما باید به این سمت بره تا امام زمان بیاد. نه، امام زمان برای اومدنش نیازی به فساد و پر شدن ظلم نداره، بلکه میگه اگر انسان ها به وظایفشون عمل نکنن در قبل از ظهور جهان پر از ظلم میشه، پر از فساد میشه، نه اینکه باید پر از فساد بشه تا امام بیاد. این نکته مهمی است. بنابراین اون چه که بیشتر تو روایات ما اشاره شده به همون بحث ویژگی ها اشاره شده و گفتن که مراقب باشید که چنین اتفاقاتی ممکنه تا پیش از ظهور بیفته، بنابراین مراقب باشید جامعه به این سمت نره. ولی اینکه مثلا بخوان بگن فلان جا مرکز فساده، نه، اینطور تأکیدی روش نشده،
چنین چیزی نداریم. بسیار خوب، سپاسگزارم. باز هم سوال ها رو ادامه میدیم. آقای موسوی عزیزم، ناظر خوبمون، این پیامکار هی آپدیت چک بکنید به دست من برسه، اگه تلفنم داشتیم که روی خط میتونید بدید، پیامک بفرستید، مردم عزیز زنگ بزنید و با ما همراه باشید. چرا هی استرس این رو دارم که زنگ بزنید؟ برای اینکه آخر برنامه که میشه ایده پیامک میدن، وقت نیست، جواب نمیدیم و میریم به همین راحتی، بعد شما ممکن ناراحت بشید. توی خونه نشستید، دارید تلویزیون میبینید، در خارج از کشورید، به یه روحانی، به یه استاد متخصص، کسی که در حوزه معدویت کار کرده باشه دسترسی ندارید. داداش گل من، الان فرصتش هست، سوال بپرس. من ما تولم یا عرف امام زمانی، هر کی بمیره امام زمان شد نشناسه، خدایی نکرده به مرگ جاهلی مرده، نکنه اینجوری باشیم. سوال بپرسیم، بعد یه عمر درد سر ممکنه دوچارمون نشه. خب، باز هم پیامک ها رو ما بخونیم. گفتن که با عرض سلام، خدا قوتتون بده، لطفاً راجع به نمازی که در مسجد جمکران خونده میشه، دوره گرد نمازی که داده میشه، این دستور چنین نمازهایی از کجا داده شده؟ آیا خود حضرت گفتن که برای من در جمکران نماز بخونید؟
بله، بحث نماز امام زمان، البته که بخوایم فارغ از بحث مسجد جمکران در نظر بگیریم، سندهای قدیمی تری هم داره. یعنی یه موقع ما بحث فقط نماز امام زمان رو داریم، یه موقع بحث نماز امام زمانی که توی جمکران خونده میشه رو داریم. خود بحث امام زمان علیه السلام، خود بحث نماز امام زمان در کتابهای دعای ما آمده، یعنی روایاتی که برای نماز همه امامان وجود داره، نماز امیرالمومنین، نماز حضرت زهرا، نماز امام حسن، نماز امام حسین، به هر حال امامی یک نماز مخصوصی داره، نمازهای مستحبی که شما میتونید در مفاتیح الجنان که در کتابی که در دسترس همه هست، اونجا نماز همه امامان رو ببینید، از جمله نماز امام زمان علیه السلام. اگه فقط بخوایم نمازش در نظر بگیریم، در کنار نماز ائمه دیگه در کتابهای دعای ما از قدیم آمده. اما اگه بخوایم بدونیم این نمازی که در جمکران خونده میشه این سندش کجاست، این سندش خود همون سند ساخت مسجد جمکرانه. یعنی بینندگان بزرگوار ما میدونن که این سند ساخت مسجد جمکران خواب نیست. بعضی خیال میکنن یه بنده خدای خواب دیده و پا شده نماز ساخته، در حالی که راوی این جریان که حسن ابن مسلی جمکرانیه، یه شیخیه که اهل جمکرانه و شیخ حسن مسلی اهل جمکرانه. ایشون میگه من شب خواب بودم، در خانمون رو زدن و منو بیدار کردن و در اون نیمه شب گفتن که کسی با شما کار داره، یا گفتن امام زمان با شما کار داره. به هر حال اولش میگه من خواب بودم، بعضی خیال کردن میگه یعنی خواب دیدم، نه میگه اومدن در زدن من از خواب بیدار کردن و بردن به یه منطقه، گفتن من وقتی استم اونجا امام زمان رو دیدم، امام به من جریان رو گفتن که این زمین وقف مسجده، باید مسجد بشه، نباید کشت و کار بشه، به این شیخ اهل روستای جمکران گفتن. و بعدم بهش گفته بودن چون ممکنه حرف تو رو مردم روستا قبول نکنن، به هر حال شیخ ولایت خودشون هستی، میری قم پیش فلان سید که از علماء جلیل القدره و با او برمیگردی به روستا، او هم مؤید توست، ما به اون هم خبر دادیم، با هم برمیگردید و میگید که این زمین وقفه و باید توش مسجد بسازند. و همونجا امام بیان میکنه که به شیعیان ما بگید که رغبت بکنند به این مسجد و تو اینجا نماز بخونند، و امام خودشون هم دستور خواندن این دو رکعت نماز امام زمان رو اونجا بیان میکنند که به این شکل نماز خونده بشه. بنابراین تو همون دستور ساخت مسجد جمکران، دستور نحوه نماز خوندن که دو رکعت نماز امام زمانه اونجا هم آمده. و البته عرض کردم غیر از بحث داستان یعنی جریان ساخت مسجد جمکران، خود نماز امام زمان در کتاب‌های دعای ما هم آمده، غیر از بحث خود ساخت مسجد جمکران.
بله بسیار خوب. خب خیلی ممنونم از شما، همچنان در خدمت بیننده های خوبمون هم هستیم و داریم برنامه رو تقدیمتون میکنیم. دوستی از تهران استاد پیامک دادن، گفتن که با عرض سلام و خسته نباشید، لطفا بفرمایید که آخرین نشانه حتمی ظهور قبل از قیام و ظهور امام زمان چه چیزی هست، برامون توضیح بدید.
به لحاظ زمانی آخرین علامت حتمی میشه قتل نفس زکیه، که قتل نفس زکیه بهش میگن، به خاطر اینکه یعنی نفس که خب یعنی انسان، زکیه یعنی بیگناه پاک، یعنی کسی که مستوجب کشتن نبوده. بنابراین آخرین علامت حتمی کشتن یک انسان بیگناهه که تو روایات ما آمده 15 شب با قیام امام زمان فاصله داره، یعنی قیام امام زمان که در 10 عاشورا اتفاق میفته، قتل نفس زکیه با این حساب میشه 25 ذی الحجه، یعنی 15 شب مانده به 10 عاشورا، 5 روز آخر ذی الحجه. 25 ذی الحجه امام زمان علیه السلام بنابر روایات جوانی حسنی یعنی از خاندان امام حسن مجتبی رو میفرستند به مکه که شما برید و پیام من رو به اهل مکه برسانید و بگید که من میخوام قیام بکنم، ظهور بکنم، آماده یاری من باشن. خب این جوان میاد و کنار کعبه میسته و پیام امام زمان رو ابلاغ میکنه به مردم، که تو اونجا داره که مردم مکه به قدری از این مسئله ناراحت میشن و دشمنانه برخورد میکنن که اون جوان رو میگیرن و برای نشان دادن دشمنیشون این جوان رو سر از تنش جدا میکنن تو خود مسجد الحرام، یعنی حرمت مسجد الحرام رو میشکنن با کشتن یه انسان بیگناه. بیگناه یعنی جرمی نکرده که کشتنی باشه، اومده یه پیامی رو ابلاغ کرده. و تو روایات شیعه و سنی هست که وقتی عرب حرمت مسجد الحرام رو شکست، لا تسألو عن قتل عن هلکت العرب، دیگه شما نگید چرا عرب این چنین کشته میشن، کشته میدن، چون اینا کسایی هستند که از سر تعصب بیجا حرمت مسجد الحرام رو هم میشکنن. بنابراین آخرین علامت حتمی طبق روایات ما کشته شدنه یک انسان بیگناه که گفتن از سادات حسنی و فرستاده امام زمان علیه السلامی که میاد پیامش رو به مردم ابلاغ میکنه.
بله خب خیلی ممنونم استاد. و دوستی پرسیدن که با عرض سلام لطفاً بفرمایید که شیطان تا چگونه به دست امام عصر کشته می شود؟ آیا این مطلب صحت دارد؟
بله، تو یکی از روایات ما این بحث آمده که وقتی امام زمان علیه السلام در مسجد کوفه هستند، شیطان رو در حالی که دستگیرش کرده اند و به زانو در آمده، یعنی زانو زده، میارند و امام زمان علیه السلام ایشون رو گردن میزنند. چند تا نکته‌ای که در این رابطه وجود داره اینه که اولا میدونید که شیطان به تعبیر ما طلبه ها اسم جنسه، یعنی انواع افراد وسوسه‌گر رو شامل میشه. شیطان یعنی کسی که انسان رو وسوسه به شر میکنه.
مثل این که ما میگیم انسان، ما همه من بله ما بله همه بله انسانیم، ولی اون اصل کاریه که
بله اون ابلیسه، یعنی اون ابلیسه. بنابراین فرقی شیطان با ابلیس داره. یعنی ما بخوایم دقیق بگیم باید بگیم امام زمان گردن ابلیس رو خواهد زد. ابلیس یه شخص خاصه، همون کسیست که حضرت آدم رو وسوسه کرد و به خداش سجده نکرد و تو آیه قرآن هم که داری
حضرت آدم سجده نکرد،
حضرت آدم سجده نکرد و حرف خدا رو گوش نکرد و از بهشت رانده شد و طبیعتا حضرت آدم رو هم اخفال کرد و موجب شد که ایشون هم از بهشت اخراج بشه. اون فرد خاص اسمش ابلیسه که یه شخصی از کل شیاطینه. به تعبیر قرآن ما شیاطین الجن و الانس داریم، یعنی هم انسانها گروهشون شیطانن هم جنیان. البته ابلیس از جنیانه، ولی به هر حال انسانهایی هم هستن که شیطانن، یعنی کسی که وسوسه به شر میکنه، انسان رو ترغیب به گناه میکنه، او شیطانه. بنابراین همون تعبیر آیه قرآن که میفهمه شیاطین الجن و الانس. بنابراین شیطان البته یه مفهوم کلیه، شامل همه کسایی که وسوسه به شر میکنن میشه، ولی شخص خاصش که رئیس شیاطینه، شیطان بزرگی که ابلیسه و از جنیانه، او به دست امام زمان کشته میشه و مشکلی هم نداره، چون به هر حال جنها درسته ما الان نمیتونیم اونها رو ببینیم چون جسم لطیفی دارن و با چشم به صورت عادی قابل رؤیت نیستن، ولی جنها هم مثل ما جاندارند و به اصطلاح عمری دارند، خودشون میمیرند. بنابراین میشه طبیعتا کسی اونها رو بکشه، گردن بزنه. بنابراین یه موجود به اصطلاح غیر طبیعی نیست، غیر مادی نیست که کسی به یا موجود غیر مادی رو اصلا چجوری میشه مثلا کشتش، مرگ چه معنایی داره. نه، جن هم مثل انسان یک موجود طبیعی جان داره و یه عمری داره، متولد میشه، عمر میکنه و میمیره. بنابراین میشه ابلیس رو گرفت و او رو گردن زد، یعنی مشکل علمی یا به اصطلاح منع عقلی نداره. و تو روایت ما هم آمده، البته روایت های متعددی هست، تو برخی از روایات آمده که به دست پیامبر کشته میشه، تو برخی ها هست به دست حضرت عیسی کشته میشه، ولی برخی معتقدن که ما بخوایم همه روایت ها رو بپذیریم، شاید بتونیم بگیم شیطان هم، یعنی ابلیس هم رجعتی داره، دوباره بر میگرده، چون تو روایات داریم که کفر محض، کافر محض هم رجعت میکنه، ممکنه که دوباره رجعت کنه و این دفعه به دست مثلا پیامبر کشته بشه. در حال روایت های مختلفی داریم، ولی مشکلی نداره، یعنی مشکل خاصی نداره که ما معتقد باشیم ابلیس رو میشه گردن زد.
بسیار خوب. بله، خب راجع به حاجت خواستن ها پرسیدن بیننده ای، گفتن که با توجه به اینکه الان امام زمان ما زنده هستند، آیا بهتر نیست حاجت ها و نیازهایی که داریم را از ایشان مطالبه کنیم نه از ائمه دیگر؟
به نظر ما، یعنی اعتقاد شیعه اینه که امام حی و میتش یکیه، یعنی این اصلا یکی از اعتقادات راسخ ماست. بنابراین ما وقتی مشرف میشیم به زیارت امام رضا علیه السلام، میگیم اشهد انک تسمع صوتی و ترد جوابی، یا تسمع سلامی و ترد جوابی، من شهادت میدم که شما سلام مرا میشنوید و پاسخ هم میدید، منتها من پاسخ شما رو نمیشنوم. بنابراین این شایعاتی که و این شبهاتی که گاهن وهابی ها بر تبل اون میدمن که آقا این امام از دنیا رفته، از مرده شما چی میخواین و مرده حرف شما رو نمیشنوه، این البته متاسفانه شبهاتی است که وهابیت داره القا میکنه، وگرنه برای امام اصلا حی و میت معنا نداره، مرده و زنده بودن برای امام معنا نداره و روشنترین دلیل قرآنیش هم شهدا هستن که میفرماید احیاء اون عند ربهم یرزقون، وقتی یه شهید یعنی کسی که در راه خدا کشته میشه حی است، زنده است، آیا ممکن نیست امامی که امام شهداست او حی باشه، زنده باشه؟ آیا ما باید بگیم یه امامی که راهنمای تمام شهداست و خودش هم شهید شده به هر حال یا با شمشیر یا با سم، و قرآن بیان میکنه که شهدا حیند، اون وقت کسی بیاد بگی که نه این از دنیا میره میمیره دیگه کلن تمام شده هیچی نمیشنوه اصلا این دنیا قطع شده؟ اینا البته متاسفانه اعتقاداتیه که اینهایی که اصلا قرآن رو تفکر نمی کنند، روایات رو تفکر نمی کنند، این نتیجه رو گرفتن، بنابراین فرق میذارن که مثلا امام رضا از دنیا رفته و امام زمان زنده است. نه هیچ فرقی نداره، یعنی مرده و زنده ائمه نزد ما هیچ فرقی نداره، اونها همیشه شاهد اعمال ما هستن، ناظر اعمال ما هستن، بنابراین از این جهت هیچ فرقی نمی کنه. البته اینکه کسی بگه خب ایشون امام زمان منه و از این جهت ممکنه لطف بیشتری به من بکنه، به هر حال من الان شیعه شخص ایشون حساب میشم، به هر حال ما معتقدیم که امام ابو شفیق پدر مهربانه، ممکنه کسی بگه خب الان پدر مشخص من، پدر معنوی امام زمان من از ایشون بخوام. هر کسی ممکنه یه فکری بکنه، یه موقع ما میریم زیارت امام رضا چون نزدیک مسجد شریفشون هستیم از ایشون میخوایم. هر حال انگیزه ها، اوقات، مکان ها فرق میکنه، ولی اینکه کسی بخواد فرق بگذاره بین مرده و زنده، نه، این افکار فقط افکار وهابی هاست و کسی به این چیزها اعتقاد نداره.
بله خیلی خب. آها راستی توی یک کتابی چند وقت پیش، البته من دیدم شاید مردم هم این رو تأکید بکنن، آقای دکتر جعفری عزیز، اینکه بعد از ظهور و بعد از اون قائلهی که به هر حال ختم میشه و یه حکومت مرکزی مستقر میشه و همچی آرام میشه، اینقدر جمعیت بشر زیاد میشه که برخی ها میرن به یک کرات دیگه و در یک سرزمین های دیگه اصلا حیات و زندگی تشکیل میدن، ما چنین چیزی داریم در روایات؟
ما تنها چیزی که داریم اینه که امام زمان علیه السلام مرکب ناریه ای داره، یعنی روایت اینو میگه که مرکب ناریه ای داره که یرقا بهی فی السما، که با اون به آسمان میره، اما اینکه تعبیری داشته باشیم به کرات دیگه میرن، اونجا زندگی میکنن، نه چنین چیزی نداریم. تنها مطلبی که وجود داره اینه که امام زمان مرکبی آتشین خواهد داشت که با آن آسمان خواهد رفت، که همین هواپیماهای امروزی اینا هم همینن دیگه، یعنی مرکبهای آتشینن که باهاش میرن آسمان، بنابراین نمیگه که مثلا به کرات دیگه میره. البته اینکه امام همه عالم است، این جای خود داره، طبیعتاً امام زمان امام فقط کره زمین نیست.
توی بعضی از روایات استاد علی‌الظاهر داریم که از حضرت سوال میشه، از امام صادق فکر کنم که عوالم دیگری هست، بعد ایشون اشاره میکنه میگن و من امام همه این عوالم و همه این حیات ها هستم.
بله، از حضرت علی علیه السلام هم هست که میفرماید کرات دیگری هست که امتهایی مثل شما در اونجا زندگی میکنن، انسانهای دیگه زندگی میکنن. اما نه، ما این رو داشته باشیم که در دوران ظهور این اتفاق میفته، نه، ممکنه کسی خودش چنین تصوری کرده باشه، یعنی خودش بگه ظاهرا باید اینجوری باشه اینجوری باشه، ولی روایات چنین اشاره بکنن نه. و اینکه مثلا جمعیت زیاد بشه هم ما اینجور روایتی نداریم، این رو داریم که به فرض در مرکز حکومت که کوفه هست، چون مردم مشتاق دیدن امامن، دوست دارن کنار امام باشن. این هست که در کوفه البته خیلی زمین گرون میشه و مثلا میگن حتی به قدر خوابیدن جای گوسفند مثلا قیمتش چقدر میشه، یعنی مثلا یه متر مربع اینقدر میشه. یه تعبیرات اینجوری داریم که البته مال فقط شهر کوفه است، اونم به خاطر حضور امام زمان در کوفه میگن خیلی ها سعی میکنن اینجا بیان. خب میشه یه شهر شلوغ و به قول امروزی ها خیلی گران میشه مسکن و اینها، ولی اینکه ما بگیم مثلا کل جمعیت زمین دیگه جا نشه، نه من چه این چیزی ندیدم.
بله بسیار خوب. خب خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای دکتر، دستتون در نکنه، خیلی لطف فرمودید، خیلی بزرگواری کردید. چند تا دعا زبان شما بشنویم و خداحافظ.
خواهش میکنم. بله شبهای خیلی عزیزیست، شبهای دعاست، شب توسل به اهل بیت، مخصوصا حضرت ابا عبدالله علیه السلام و اصحاب و اولاد بزرگوار ایشون هست. انشاءالله ما هم در این شبها به همراه عزاداران ابا عبدالله علیه السلام بهرمند بشیم. چند تا دعا میکنیم تو این شبهای عزیز، انشاءالله به برکت عزاداری های ابا عبدالله علیه السلام مورد توجه حضرت حق واقع بشه. خدایا در ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینشون رو از ما راضی و خوشنود بدار. خدای ما رو به کارهایی که امام زمانمون رو خوشحال میکنه موفق بدار و از کارهایی که امام زمانمون رو آزرد خاطر میکنه دور بدار. خدایا جهان اسلام مسلمانها رو از شر کفار به زودی زود آزادشون بفرما، امنیت آرامش به همه مناطق مسلمانها بشریت به حق این ایام ارزانی بدار و به همه آرزومندان زیارت عتبات عالیات مکه و مدینه مشاهد مشرفه اهل بیت به زودی زود و بارها و بارها نصیب بفرمایید.
الهی آمین. سپاسگزارم. خیلی ممنونم استاد، خیلی لطف فرمودید، دست شما در نکنه. و شما دوستان عزیز بیننده، شروع کردیم با بحث یاران حضرت ابا عبدالله الحسین که به اون نامه نوشتند و یاران امام زمان یا منتظران امام زمان که منتظر او هستند باید مراقب باشند، به اینکه خدای نکرده مهدی موعود رو هم منتظرانش به قتل نرسونند، به شهادت نرسونند. و چند تا شبهه مهدوی هم مطرح کردیم، پاسخ دادیم در پرسمان عاشورایی امشب، انشالله که به دل شما نشسته باشه. و خیلی مختصر، دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. یا حسین یا حسین و یا حسین. خدا حافظ.
Yeah. خاطر زبانم.